و الگوهایی رو به وجود میاره که الگوها رو میگیم آرکیتایپ یا کهن الگوها. و خیلی تاکید بر این قضیه داره که به اصطلاح انسان نیاز داره به به مسائلی که اون وقت در دوران جدیدتر میشه مسائل خدایان و فرشتگان. جدیدتر که میگم نسبت به دوران قبل،
بله.
یعنی مثلا از 10,000 سال به این ور که ما اسنادی داریم، 7,000 سال که اصلا نوشته داریم اینا، که انسان به خدایان و ایزدان و فرشتگان متعددی قائل شده، این همون نیازه است. یعنی وقتی که انسان یک پدیده طبیعی رو مشاهده می کرده، مثلا رعد و برق رو مشاهده می کرده، علم فیزیک که نبود براش توجیه بکنه که این علت به اصطلاح این پدیده طبیعی یا زلزله یا چیزهای دیگه چیست، می اومده اسطوره خلق می کرده، می گفته که مثلا در اساطیر ایران خدای باران با دیو خشکسالی می جنگه 30 روز در آسمان و این تیشتر گرزی رو به سر اون دیو می زنه، این میشه صدای رعد و برق. بنابراین این شکل تمثیلی و داستانیه، ولی اون خردی که پشت این قضیه هست یعنی این که یه خدایی با خوشسالی مبارزه میکنه و شما اگر نیایش به این خدا بکنید یا نیایشاشو بخونید یا معتقد باشی اصلا باران خواهی داشت. وقتی باران خواهی داشت یعنی مسائل اجتماعی حل میشه. اون وقت نیازهای روحیش، روی روانی این بوده که خب در اسطوره های قدیم خیلی از بیماری های به اصطلاح روانی، حداقل بگیم یا به اصطلاح میرشا الیاده اسطوره شناس بزرگ قرن 20، ایشون که اصلا میگه اسطوره ها در درمان بیماری ها هم مؤثر بوده، ولی عمدتا این بیماری ها روانی بوده، چون که به اصطلاح با خوندن اسطوره آفرینش بر سر بیمار و این تکرار این نیایش های اسطوره‌ای بیمار شفا پیدا میکرده و این سندش هم هست، خود الیاده در کتابهایی ذکر کرده و خودش شاهد بوده در میان بومیان استرالیا که دیده بیمار دراز کشیده و اون پزشک قبیله یا جادوگر قبیله از صبح تا شب اون اسطوره آفرینش رو بالا سرش میخونده، بعد فردا شفا پیدا میکرده. بنابراین به نظر من اون درمان درمانهای روانی، بله بیشتر روانی بوده، بله، تا جسمی. یعنی در این که به مسائل روانی انسان هم اسطوره میپردازه، بسیاری از اسطوره شناسان تاکید رو این قضیه دارن. بنابراین اسطوره ها مجموعه ای از بگیم که نیازهای انسان رو برآورده میکنن. ببین اسطوره ها قبل از ادیان بزرگ شکل گرفتن دیگه،
بله.
به همین دلیل عرصه خدایان در اساطیر ایران بهتر مثال بزنیم، قبل از زرتشت ایده خدا، سیطره خدایانه، خدای خورشید، خدای ماه، خدای چشمه، خدای آسمان. آسمان علاوه بر اینکه خودش یه آسمانه، بلکه خدای آسمان هم یعنی جنبه مینویی هم داره، عرض کنم خدای بارانآوری و خدابانوان، یعنی الهگانی هم در کنارشون هستن و مجموع اینها به اصطلاح اسطوره های پیش زرتشتی رو رقم میزنه. زرتشت وقتی میاد اتفاقا اسطوره زدائی میکنه. زرتشت تشخیص داده بود که این اسطوره ها و این خدایان پرستی به ضرر جامعه هست و اومده برای اولین بار در 3000 سال پیش، هزاره اول پیش از میلاد، زرتشت اومده گفته اهورا مزدا، یه خدا بیشتر نیست، اهورا مزدا، اونم خدای دانش. مزدا به معنی دانش و خرده، خدای دانش. بقیه این خدایان و میترا و آناهیتا و تیشتر و نمیدونم بهرام و وایو و خیلی خدایان زیادی بودن، همه رو تبدیل میکنه به فرشتگان دونپایی که اینا هر کدوم یه
زیل خدای واحد
معنا میده. این تحول کمی نبود 3000 سال پیش، در زمانی که یونان باستان هنوز در عصر خدایان پرستی و بردهداری است، بین النهرین دوران بردهداری و خود دسپوتیزم رو طی میکنه.
خب جناب دکتر اسماعیل پور، بازگردیم به بحث اسطوره شناسی که داشتیم و برای مخاطبان محترم یادآوری بکنم که ما در طبقه سوم دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی با آقای دکتر اسماعیل پور صحبت میکنیم و ممکنه صدایی یا رفت آمد دانشجویان هم باشه در اتاق بغل، از این جهت پوزش میطلبیم. آقای دکتر، حالا خود اسطوره، شاید نیاز بود من در ابتدا بپرسم ولی به عمد این پرسش رو گذاشتم، یه مقدار فاصله بگذره ما با بیان و ادبیات شما نسبت به میتولوژی و اسطوره شناسی بیشتر آگاه بشیم. خود کلمه اسطوره رو آیا میتونیم تعریف کنیم یا نه؟ فارغ از این که در برابر میت اسطوره بذاریم یا افسانه، خود این معنایی که داریم از میت یا اسطوره آیا میفهمیم؟ آیا تعریفی داریم؟ یا مثل اون جمله کذایی است که میگفت من یه پدیده رو میشناسم اما اگه بخوام تعریفش بکنم میمونم و نمیتونم تعریف کنم، اما میدونم راجع به چی، یا ارتکاز ذهنی دارم وقتی مثلا میگم زبان میدونم راجع به چی دارم صحبت میکنم، اما اگه بخوام زبان رو تعریف کنم نمیتونم. آیا اسطوره رو میتوان تعریف کرد؟
اسطوره رو میتوان تعریف کرد با تعاریف متعدد. یعنی اسطوره به دلیل پیچیدگی های جامعه شناختی، روان شناختی و مثل سمبولیستی و نمادشناسی دیگری که داره تعاریف متعدد داره، بنابراین شما هیچ وقت در یک جمله نمیتونید اسطوره رو تعریف کنید.
بله.
باید تعاریف متعدد بیاری بر اساس مکاتب متعدد. اما ساده ترین تعریف اسطوره، اولا خود واژه اسطوره خب به معنی داستان و تاریخ و روایت هست،
یعنی استوری از و هیستوری. هیستوریا
از هیستوریا هست که معرب شده، یعنی همون میتوسی که یونانی ها میگفتن.
بله.
در یک تلفظ دیگرش هیستوریا گفتن. هیستوریا معنی اسطوره، ولی معنی لغویش تاریخ و روایت و اسطوره است. همونطوری که خود موتوس یا میتوس یونانی که به معنی اسطوره است، لغتش به معنی بیان و روایت دیگه، داستان. با ماوث انگلیسی که معنی دهان هستش، این میت هم ریشه است،
یعنی قصه و حکایت.
بله،
و داستان
بیان و... اصلا بیان
آره،
روایت به معنی روایت به معنی بیان. بنابراین چه میت چه هیستوریا که معربش شده اسطوره و در قرآن هم 7-8 بار اساطیر فقط به شکل جمعش میاد، به معنی داستان و روایت، این معنی لغویشه. اما در معنی مفهومی یکی از مهمترین تعاریف اسطوره این ازش که اسطوره روایتی است نمادین و سمبولیک، نه یک روایت عادی، نه یک داستان عادی. روایتی است نمادین و سمبولیک یا رمزی درباره آفرینش، در مورد خدایان، فرشتگان و موجودات مافوق طبیعی. بنابراین این یه تعریف البته از اسطوره است که تعریف میرشا الیاده و معروف.
بله.
چون که میرشا الیاده اسطوره رو پدیده دینی میشمارد، بنابراین اینجوری تعریف میکنه، میگه اسطوره تازه سرگذشتی است راست و مقدس. اسطوره قصه معمولی نیست، قصه حسین کرد شبستری نیست، قصه کوچه بازاری نیست. فرق اسطوره با داستان و قصه عادی یا حتی با افسانه ها که ما حالا سر واژه افسانه هم بحث خواهم کرد، این استش که اسطوره اولا رمزیه، حتما سمبول و نماد نقش اساسی در قصه اسطوره ایفا میکنه، و دوم این که موضوعات بنیادی بشر، اینکه آفرینش جهان چگونه بوده، پایان جهان چگونه خواهد. اسطوره راجب عروسی که صحبت نمی‌کنه که، اسطوره ها راجب مباحث اعتقادی بشر. نکته دیگر این که
بله،
در ادوار باستان انسان ها به اسطوره اعتقاد داشتن، به افسانه یا به قصه اعتقاد نداشتن. فرق قائل بودن بین قصه های هزار و یک شب و اسطوره میترا مثلا، برای اینکه به اسطوره میترا معتقد بودن،
یعنی واقعا معتقد بودن خدای وجود داره،
خدای خورشید، خدای پیمانه، معتقد بودن که این خدا کمک میکنه به در زندگی انسان مؤثر. اما به قصه های هزار و یک شب یا افسانه های زرد پری و سبز پری و چراغ جادو و علاءالدین، اینا میدونستن اینا افسانه و قصه هم هر دو خیالن، منتها اون نمادین و سمبولیک و بنیادی تر اعتقاد پشتشه، ولی در افسانه ها و قصه های عامیانه اعتقاد پشتش نبوده. البته در عصر جدید اون اعتقاد هم از بین رفته. در عصر جدید
که در روزگاران کهن انسان اساطیری این گونه بود،
نه تو همین ایام مثلا 100 سال 200 سال
دوران روشنگری در ایران،
حتی بله در جوامع امروز در هندوستان و میان سرخپوستان اسطوره زنده است. یا در جامعه خودمون، چرا دور بریم، در جامعه خودمون وقتی میگیم آیین ها آن روی سکه اسطوره هستن، پس اسطوره زنده است، اینجا هم هنوز اعتقاد دارن. توجه فرمودید، دو اسطوره بزرگ زنده ای که در حیات اجتماعی ما بسیار موثرن، اسطوره شهادت و اسطوره انتظار در فرهنگ اسلامی. به دلیل اولا البته تاریخ شهادت، تاریخ شهادت امامی تاریخ قطعی است، ولی همیشه انسان‌های سنتی یک تاریخ رو به اسطوره تبدیل می‌کنن تا به بقای اون ادامه بدن هزاران سال.
یه نمونه به بقای اسطوره.
بله، به بقای اون تاریخ، یعنی اون تاریخی که رخ داده اسطوره‌اش می‌کنن که ادامه پیدا کنه، زنده بمونه،
سرایت پیدا کنه. و
نمونه باستانیش اگه بخوایم ذکر بکنیم، جمشید در اساطیر ایران، در شاهنامه و در اساطیر ایران. خب جمشید یک شخصیت اسطوره است. برای اینکه ما هیچ سند تاریخی باستان شناختی یا سکه شناختی از جمشید که نداریم که هیچ، فقط در اوستا و در متون شاهنامه از یه جمشیدی سخن، بعد تخت جمشید رو به نام او کردن، پس این اسطوره است. کاخ هخامنشیان رو که یک شخصیت تاریخی ساخته به نام داریوش هخامنشی. پس ما یک تاریخ رو گرفتیم تبدیل به اسطوره کردیم، برای اینکه اون تختگاه هخامنشی روزگاری جایگاه برگزاری جشن نوروز بوده و چون در تواریخ کهن ایرانی جمشید رو به عنوان بنیانگذار نوروز قلمداد کردن، نام پارسه یا پارسه رو که داریوش به عنوان تاریخ ساخته تبدیل به تخت جمشید کردن. در ربطی به جمشید
به این معنا نداره.
بله، بنابراین یک شخصیت تاریخی تبدیل به اسطوره میشه. و بخوایم جنبندی بکنیم،
در مورد تعریف اسطوره،
تعریف اسطوره، اسطوره بیانی است نمادین درباره موضوعات بنیادی بشر مثل آفرینش، زندگی، درباره خدایان، فرشتگان و دیگران. اما همین تعریف رو میشه اگر از دیدگاه یونگ بخواد تعریف کنه، میگه اسطوره عبارت است از،
شما تعریف الیاده رو به نوعی بیان کردید،
اون تعریف الیاده است که بله، رایج ترینه. بله. اما تعریف های دیگه مثلا اسطوره عبارت است از رویدادهایی که در ناخودآگاه جمعی انسان اتفاق میفته. بخوایم مثال ساده تر بزنیم، ما هر کدوم یک خواب فردی داریم، یعنی خواب میبینیم، یک رویا، خوابهایی که ما میبینیم رویاهای ماست دیگه. خب در روانکاوی دیگه نمیگن خواب و تعبیر خواب، میگن رویا. خب هر خوابی که ما میبینیم اسطوره های فردی ما هستن. پس یه تعریف اسطوره میشه که اسطوره یه خواب جمعی یک قوم، یک قبیله است یا یک ملت میتونه باشه. یعنی رویاها و آرزوهایی که در ناخودآگاه انسان شکل میگیره. یعنی ما دوست داریم که ایرانی ها در آرکیتایپمون، در ناخودآگاه جمعیمون دوست داریم که آسمانمون تخم مرغی شکل باشه و از سنگ یک پارچه ساخته باشه. این یک رویا و خیال برای ایرانیان باستان بود. حالا چرا؟ برای اینکه تفکر به اصطلاح نور و ظلمت در اساطیر ایران باعث میشه که این آسمان باید از سنگ یک پارچه باشه تا اهریمن حمله نکنه بهش، نتواند وارد این حریم اهورایی بشود. پس خود واژه آسمان شما میدونید یعنی سنگ. آسمان، کلمه آسمان یعنی سنگ،
چون
اسمن اسمن من پسمنده، اون اسشم در کلمه آسیاب، آسیاب یعنی سنگ و آب، آس یعنی سنگ. بنابراین در تفکر ایرانی آسمان باید سنگی باشه برای اینکه اهریمن حمله نکنه بهش. پس اسطوره ها اون رویاهای جمعی آرزوهای ما رو، مثلا ایرانی ها در آرزوها و در ناخودآگاه جمعیشون قهرمان سترگی به نام رستم رو پروروندن، اسطوره رستم رو ساختن.
بله.
رستم که تاریخ نیست، رستم هم مثل جمشید یه شخصیت اسطوره ایست. رستم به همین دلیل 500-600 سال عمر میکنه، برای اینکه اون رویای جمعی ایرانیان همیشه دنبال یه قهرمانی است که بیاد نجاتش بده.
بله.
و هیچ وقتم پشت این قهرمان به خاک نمی نشیند. رستم تا آخرین لحظه در صحنه جنگ که نمی میره، رستم
با قدر و خیانت،
با خیانت برادرش که تو چاه میفته و ایستاده، اولا زخم میخوره و در اون لحظه آخرم که تو چاهی پر از خار و نیزه میفته میزنه برادرش هم میکشه. پس اسطوره ها اون رویاها و اون ناخودآگاه یک ملت رو نشون میده. توجه فرمودید. و تعاریف دیگه بس. مثلا جامعه شناسی اسطوره میگه که بافت‌های اسطوره عبارتند از شکل‌های رفتاری و اجتماعی جامعه. یا مثلا کارکردگرایی اسطوره که مال مالینوفسکی هست، فانکشنالیسم، میگه که اسطوره کارکرد اجتماعی و آیین‌های اجتماعی رو نشون میده. تئوری اسطوره از نظر مالینوفسکی مهم نیست که یونگ میگه ناخودآگاه، نمیدونم هر کدوم یه تعبیر میگه سمبوله یا رمزه. در کارکردشناسی یا کاربردشناسی اسطوره میگه این چه کارکردی در جامعه داره. یا مثلا ساختارگرایی اسطوره میگه اسطوره ساختارهای اجتماعی رو نشون میده. شما میخوای ملتی رو بشناسید باید اسطوره هاشو بشناسید. ما از زمان قاجار تفکر کاملا رئالیستی و به اصطلاح اون اجتماعیون عامیون زمان قاجاری، اون باعث شده که همیشه اسطوره رو فکر کردن که اینا رویاهای خیال بافیهای بی ارزشی است که در جامعه وجود داره. و به همین دلیل ما تاریخچه اسطوره شناسیمون 40-50 سال بیشتر سابقه نداره، در حالی که اسطوره شناسی در دانشگاه های آلمان 200 سال مطالعات آکادمیک و دانشگاهی داره. از 1812 اول قرن 19 هم کتاب راجع به اسطوره داریم در دانشگاه های آلمان.
این که ما دانش اسطوره شناسی نداریم شاید ناشی از این باشه آقای دکتر اسماعیل‌پور که در جهان اساطیری زندگی میکردیم و
خودمون اسطوره بودیم.
حالا خودمون اسطوره یا اسطوره اندیش بودیم اسطوره، یعنی به تعبیر شما. حالا در کشورهای غربی با توجه به مدرنیته، حالا آلمان رو میفرمایید، دیگه اون نگاه اساطیری نم نم و کم 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 شد.
نگاه کم شده ولی مطالعات اسطوره شناسی ادامه داره.
به همین دلیل که اون نگاه کم شد مطالعات بود، یعنی از بیرون تلاش کردن اسطوره رو بشناسن. ما که نمیتونیم اسطوره رو مثلا کارکردگراییش یا تحلیل اجتماعی داشته باشیم یا تحلیل روانی، چون داخل اون داریم زندگی میکنیم. ولی وقتی فاصله میگیریم از بیرون میتونیم قضاوت بکنیم. کما اینکه ما در فرض بفرمایید در فلسفه، ما تاریخ فلسفه نداشتیم، تاریخ ادبیات نداشتیم، تاریخ ادبیات ایران رو و اونها نوشتن. میخوام بگم این تبعیض، هرچند ما الان وقتی وارد فضای آکادمیک میشیم باید وارد فضای میتولوژی و اسطوره شناسی هم بشیم. آقای دکتر اسماعیل پور، میپذیرید که این تعریفی که شما ارائه کردید از مالینوفسکی، از الیادی و دیگران، اینا مانع الجمع نیستن، یعنی متضاد نیستن، همدیگر رو به نوعی تکمیل میکنن انگار؟
بله، مکمل همان. نمیشه گفت من فقط این مثلا مکتب روانکاوی اسطوره رو قبول دارم و بقیه رو قبول ندارم. اینا مکمل همان. بستگی به این داره که شما از چه زاویه‌ای میخوای اسطوره ها رو تحلیل بکنی. یه جامعه شناس مسلما باید بر مبنای جامعه شناسی امیل دورکیم که راجع به اسطوره ها و تاثیر اسطوره ها بر جامعه تأکید داشته مثلا تحلیلات رو انجام بدی. ولی بنده فرضاً که میخوام نقد هنری و نقد ادبی بنویسم باید به نقد اسطوره شناختی توجه بکنم.
خود حضرت علی بیشتر الیاده‌ای هستن.
من خودم الیاده رو به دلیل اینکه بیشتر مطالعات من راجع به اساطیر باستانی ایرانه مکتب الیاده بهتر جواب میده در این حوزه به اصطلاح اسطوره‌های باستانی.
بله. و در تعریفی که از اسطوره ارائه فرمودید اشاره داشتید به هیستوری، استوری و روایت. خود حالا واژه اسطوره یاده میگن با سطر همخوان هست، همریشه هست، که سطر اون وقت اگه اونگونه باشه ارتباط برقرار میکنه با کلام، با کلمه، و در آغاز کلمه بود به تعبیر انجیل. این احتمال رو میدید آقای دکتر؟
والا سطر اینا در اثر قیاس به اصطلاح برداشته. وقتی شما اسطوره رو از سطر بگیری باید خود اسطوره اصالتاً یه واژه عربی باشه، در حالی که ما میدونیم که اسطوره معرب هیستوریای یونانی است. بنابراین من از سطر نمیدونم، قیاسیه. یعنی ما یک ریشه شناسی داریم به نام ریشه شناسی قیاسی یا عامیانه. یعنی شما ظاهر رو می‌بینید،
ذوقیه، یعنی
ذوقی. بله دقیقاً.
ولی نسبت مستقیم
ولی نداره. اسطوره عرض کردم با هیستوریا ارتباط داره، یعنی تاریخ و روایت. حالا معرب شده. ما علمی داریم به نام علم ریشه شناسی. اتیمولوژی دیگه، امروز علمه. ما نمیتونیم همینجوری بر اساس ظاهر کلمات قضاوت
یا بر اساس فرهنگ نویسی
قرن
هفتم
و هشتم قدیم که اونا که کاملا ذوقی بوده.
و در جای خوندم که میت یونانی با تلفظ البته متفاوت در میخسه در اوستایی
میت اوخته. بله
دوباره میفرمایید تلفظ دقیق
اون اوستاییش کلمه ای داریم به نام میت اوخته. اون میت اولشون شباهت به میت داره. به اصطلاح حد زدن که این هست میت اخته، به معنی اخته از گفتار و کلمه هست. فقط مشترک بین این دو واژه همون
بخش
نخسته که روایت میتونه، چون گفتار و سخن هم هست. ولی اثباتش باز از اون واژگانی است که شما چند تا دانشمند پیدا باید بکنی که اینو به اثبات برسونه.
این فقط یه نظریه است.
اینم بله یه نظره، نظریه هم نیست. این نظر ذوقیه که این شباهتی بین این دو وجود داره. همون نظری که مثلا دکتر محمد مقدم که بنیانگذار اسطوره‌شناسی ایران بود، زبانشناسی عزم خام، میگم مقدم با غین باید بنویسیم چون با مغان و اینا ارتباط داره.
مقدم یا مقدم؟ مقدم
میگو. بنابراین خیلی از اینا شباهت دارن، ولی اثباتش رو ما وقتی میپذیریم که در فرهنگ های ریشه شناسی مثل بارتولومه، فرهنگ اوستا، فرهنگ های مقایسه هندو ایرانی به اثبات رسیده باشه.
اما اینا یه ابراز نظرهای ذوقی است. البته آقای مقدم یا مقدم یا مقدم که ایشون خودش معتقد بود که پیرو یا ادامه دهنده مغان با... خب افراطی هم بود در بحث.
افراطی بودن.
خب ایشون هم ایتیمولوژی
نسل اول زبان شناسی و اصول شناسی خیلی ذوق زده بودن. یکیش مثلا ذبیح بهروز بود. یا مثلا خود پور داوود. به هر حال الان بعد از 70 80 سال با اون که پیشکسوت اوستاشناسی در ایرانه، ولی بسیاری از نظراتش امروز قابل از نظر علمی درست نیست و زبان شناسان نمیپذیرن. به هر حال زبان شناسی و به ویژه اوستا شناسی علمی که توی این 70 سال اصلا زیر رو شده و نظریات جدیدی آمده که نمیشه همون حرفای ذوقی و قشنگ قدیم رو،
اما از جهت زیبایی شناسی جذاب. آره و دلربا بود. تشکر فراوان آقای دکتر اسماعیل‌پور، استفاده کردیم. قربان، زنده باشین. مخاطبان محترم، برنامه ملاقات رو شنیدید، گفتگو با جناب دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور، چهره برجسته اسطوره‌شناسی در ایران، کسی که چند دهه متمادی در زمینه اسطوره در ایران در جهان کار کردن، تعریف اسطوره، کارکرد اسطوره رو صحبت کردیم. با توجه به مجالی که در این برنامه در اختیار داشتیم، نگاهی داشتیم به کارکرد اسطوره و اینکه اسطوره‌شناسی چه کمکی میکنه به انسان برای زیستن در جهان، و اینکه اسطوره و اسطوره شناسی آیا در جهان امروز ضرورت دارند، پرداختن به اونها، آیا اسطوره همچنان زنده است، آیا همچنان سرچشمه فیاض اجتماعی و فلسفی هست یا نه، که اینها رو در گفتگو با جناب دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور طرح کردیم. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
روز شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. ساعت 11:55 هست. دعوت میکنم برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. تقوا نیروییه که در انسان کم کم تشکیل میشه و او رو به رستگاری میرسونه. تشکیل نطفه تقوا در دوران کودکیه، ولی رشد و تکامل اون از دوران بلوغ پیگیری میشه. اگر ما عملی نیکو انجام بدیم که خودمون بر اون آگاه باشیم و اون عمل بی غرض باشه، یعنی توقع رفع تنبیه و کسب پاداش رو نداشته باشیم، رنگ تقوا داره. تقوا در همه چیز نمود داره. تقوا در هنر و آرزوهای بزرگ، تقوا در تعلیم و تعلم، یادگیری و تعلیم دادن، تقوا در عمل به فرائض و شعائر دینی، تقوا در انفاق و ایثار، تقوا در مجاهدت با خواسته های فراوان نفس و ارضاء نفس، و تقوا در علم و کسب قدرت. با هم صحبت های حضرت آیت الله هادی باریکبین رو میشنویم درباره رعایت تقوا در تحصیل علم.
بهترین چیز برای محصل و هر کسی که بخواد به سوی رشد و تعالی حرکت کند، تقوای الهی است. مواظب باشد گناه نکند، معصیت نکند و واجبات الهی را به موقعش به جا بیارد، مخصوصا طلاب و کسانی که میخوان در رشته علم قدم بردارند. اگر بتواند انسان قرص در رشته تحصیلی که وارد میشد تقوا را رعایت بکند، خصوص اگر نمازها را به موقعش بخواند و این نوافلی که وارد شده است اگر موفق بشد، البته خیلی مشکل هست، نوافل را، نماز شب را، نافله ها را مقید باشد انجام بدهد و مواظب خودش باشد، اینا رمز موفقیت هست. چون علم هم واقعا نورون یقذف الله فی قلب من یشاء، درست است آدم تحصیل میکند، تلاش میکند، اما اون حقیقت علمی که جزء ماهیت وجود آدم بشد، اون علمی است که همراه با تقوا باشد و قلب نورانی باشد و از این علم قلب و دل انسان بهره بگیرد. اگر خدای نکرده انسان لاابالی باشد، ممکن است هر چه هم کار بکند، ممکن است که یه مقدار مراحل علمش هم بالا برد، اما علمی که به قلبش نورانیت بده، او را بسازد و رشد پیدا بکند، اون علمی است که همراه با تقوا باشد به نظر من.
وقت شما بخیر عزیزان شنونده، هموطنان گرامی. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. لحظاتی سرشار از آرامش برای تک تک شما خوبان آرزو میکنیم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید.